حرارت مالیاتی نداریم، توجیهی در اومد آدرانه نیست. شما همینی که الان فرمودید که از یهو از 13,000 تومان میشه 32,000 تومان، یهو میشه 24,000 تومان، بعد تولید کننده میخوایم که اشتغال ایجاد بکنه، او جوان بتونه که شغل پیدا بکنه، بره ازدواج بکنه. معذرت میخوام، همه چیزو وصل کردیم به ارز خارجی، این مگه میشه؟ ما پول ملیمونو داریم فدای چی میکنیم در این کشور؟ اینا رو شما باید بگید، توزیع درست درآمد و نظارت بر اجرای قوانین رو اگه مجلس فعال باشه واقعا توی این قسمت قضیه، حاشیه ها رو بذاره کنار توی قسمت قضیه که الان شفافیت آرا میخوام مطرح بکنن. البته اینا همون هنوز فرع قضیه است، ما خیلی مسائل اصلی داریم.
من میخوام جواب این بنده خدا رو بدین، فکر میکنم از مشهدم باشه. 0915 0717 برای ما پیامک فرستادن، نوشتن که در مملکتی که گردن کلفت های اقتصادی از مالیات دادن تفره میرن، شما زورتون به عوام جامعه رسیده.
آقای دکتر، این قانون نیست، اجراست. اشکالی که آقا میفرماد درست هم و شاید بعضن هم درست باشد که این در اجراست، در قانون نیست. در قانون برای همه اینها صاحبان درآمد قانون نوشته شده و پلکانی هم با آقای دکتر توضیح فرمودن، پلکانی هم هست، مشخصه که چقدر درآمد داره، چقدر باید مالیات بده، چند درصد باید مالیات بده. اون گردن کلوف باید حد اکثر درآمد اگه داشته باشه، حد اکثر ضریب در مالیاتی و نرخ مالیاتی رو باید در موردش اعمال کرد. اما اینی که اگر نکردن در اجرا اتفاق افتاده، باید روی اجرا، اونم برمیگرده، اعتقاد من خیلی شفاف بگم، تا این سامانه ها اجرایی نشود، اون دردی رو که اون عزیز بزرگوار میفرماد و هزاران از این درد وجود داره قابل کنترل فیزیکی نیست. آقای دکتر، باید ما از این مرحله عبور کنیم، باید بریم به سمت سامانه ها، همه چیز غیر قابل نفوذ باشد، نتوانند، نه اینکه نمیتوانند انجام بدن تخلف، بی عدالتی، فرار مالیاتی و و و و رو باید از طریق سامانه، که این اراده در کشور برای اجرای سامانه و شفافیت وجود نداره، که باید اینو.
آقای دکتر صبحانیان، چرا این اراده وجود نداره؟ به خاطر یه سری منافع در باند مافیایی قدرت ثروت.
حالا خیلی در نظر جنایش نکنیم قضیه رو. ببینید
دیگه وجود دارن دیگه.
آره، ببینید اینکه اتفاقا این سوالات سوالای کانت بجاییست. خب اینی هم که ما خودمون داریم نقد میکنیم توی این برنامه نظام مالیاتیمون رو، تمام در همین راستاست که متاسفانه برخلاف حتی کشورهای سرمایه داری که عمده مالیات رو اغنیا پرداخت میکنن، در کشور ما برعکس متاسفانه. مطالعات نشون داده که اتفاقا قشر متوسط و ضعیف سهم بیشتری از مالیات رو دارن در کشور پرداخت، و این متاسفانه جزء واقعیت تلخ کشور ماست، اینو کسی نمیتونه کتمان بکنه. ولی نمیتونیم با استناد به این حرف پس بگیم از فردا دیگه مالیات نگیریم. خب این رو شما دقت داشته باشید که دقت در زمان داره دیگه.
بله.
یعنی این واقعیت رو ما میدونیم، ولی دلالت این واقعیت این نیستش که پس از فردا مالیات نگیریم. چون اگه از فرد مالیات نگیریم چیکار باید بکنیم؟ مثلا پول چاپ بکنیم دیگه. پول که چاپ میکنیم چی میشه؟ تورم ایجاد میشه. تورم فشارش چی؟ تورم فشارش به کی میاد؟ اتفاقا ما فقیرتره میاد. خوب. بنابراین راهکار این نیستش که مالیات نگیریم. راهکار این هستش که بر اساس قانون و فشار به مجری بریم نظام مالیاتمون رو عادلانه بکنیم. اصلا. درست شد؟
چطور؟
خب حالا این که حالا ببینید راه‌های مختلفی وجود داره. این که یه بخشیش که جلوگیری از همین فرار مالیاتی هستش، میخوام برگردم به سوال شما. سوال شما بود که چرا بعضی چیزا اجرا نمیشود. یه بخش مهمش بحث عرض کردم، تعارض منافع و منافعی است که برای مجریان برای استمرار وضع موجود وجود داره. یعنی بس. چی؟ ببینیم، عرض کردم ابتدای عرایزم که رویه‌ای که الان حاکم هست در نظام مالیاتی ما استفاده از شیوه علی‌الرأس و ممیز محوری. یعنی چی؟ یعنی شما یک فعال اقتصادی هستی، منم ممیز مالیاتی هم، میگم بلند شو بیا بشینیم سر میز ببینیم تو چقدر باید مالیات بدی. این روش توش همه چی در میاد. خب هم فساد دو طرفه در میاد، یعنی نه شما حق دولت رو میدی،
من انقدر در نمیارم تو. آره دیگه، با هم مذاکره میدی،
با هم مذاکره میکنیم دیگه. اینجا هم حق دولت خورده میشه، هم بالاخره فسادی اتفاق میفته،
و هم
مردم ناراضی میشن. بالاخره مواجهه مردم با حکومت کجاست؟ توی سازمان مالیاتی هست، تو شهرداری هست، تو تامین اجتماعی هست، تو بیمارستان دیگه.
بله.
اگر اینجا این اتفاق بیفته، خب نگاه مردم به در واقع کشور چه خواهد بود؟ بنابراین ما باید اینو اصلاح بکنیم. این اصلاح شدن این یعنی که ما ارتباط مردم رو با هم ارتباط یعنی منظورم این است که فعال اقتصادی با ممیز مالیاتی رو حذف بکنیم، سیستمی بشود، امور هوشمند بشود، مکانیزه بشه. خب کی این کارو باید بکنه؟ قانونگذار باید قانونشو بذاره که گذاشته. خب کی باید اجرا بکنه؟ دولت.
حتی قانون نصف نیمه ای که شورای نگهبان بهش
من این قانون نصف نیمه نمیدونم. اولا این قانون همونی که اونی که الان تصویب شده، قانون پایانه فروشگاه و سامانه مادیان، این قانون کارش تموم شده و دولت و من خواهشم باز از آقای پور ابراهیمی اگر صدای منو میشنوند بعدن این هستش که نظارت دقیق بکنه بر اجرا شدن این قانون.
خب
اما بس این هستش که آیا دولت تمایل داره که این رو اجرا بکنه؟ نلزومه، چون اگر قرار باشه این اجرا بشه دیگه من مأمور مالیاتی فرصت نشستن با شما رو ندارم که بیام با هم دیگه مذاکره بکنیم که شما چقدر مالیاتت میشه. بنابراین این خیلی روشنه که بایستی که کسی که قانون رو وضع میکنه وظیفه نظارتی خودش رو هم به نحو احسن انجام بده تا اون قانون به نفع مردم و به نفع این فقرایی که به درستی هم دارن مینالن و به شما پیام دادن انشالله
متشکرم ازتون. آقای دکتر صبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر شکری، ما تقریبا یک دقیقه زمان داریم، شما همچنان میگید سامانه؟
آقای دکتر غیر از این ما نمیشه.
اون سامانه خودش نمیتونه فسادزا باشه؟
نخه، نه سامانه هوشمندی رو که طراحی شده الان دست دولت برای اجرا، من فکر میکنم حالا دیگه میگم بیشترین زحماتمون با مرکز پژوهش آقایون کار کردن، زحمت کشیدن و وزارت ارتباطات همه متخصصین امر رو هم ما وارد عمل کردیم، تونستیم یه سامانه درست حسابی قابل هوشمندی رو تعریف بکنیم که نتوانند درش ورود بکنم و این مفاسدی که شما دارید میگید درش اجرا بشه. با این حال من اعتقادم اینه دیگه الان سنتی و فیزیکی و نظارت فیزیکی دیگه جواب نمیده. برای اینکه من یه زمانی هم دوره نهم درخواست کرده بودم برای نظارت بازار، گفتن که 3000 نفر به ما نیرو بدید وزارت صنعت معدن تجارت وقت. من اعتقادم اون موقع عرض کردم، گفتم برای اون 3000 نفر به واسه 3000 نفر هم باید نیرو بذاری که اونو بفاد. پس بنابراین تاس این سامانه هوشمند نباشه، الان دیگه با این شرایطی که شما میفرمایید که فردا میبینی که یهو دلار از 20000 تومان شده 30000 تومان، در اونجا دیگه زندگیشون جواب نمیده، مجبورن همون ناظرین هم برن دنبال یه سری درآمدای آنچنانی خودشون.
آقای دکتر محمود شکری، نماینده اسبق مجلس و رئیس کمیته مالیاتی مجلس دهم و البته مشاور وزیر اقتصاد، خیلی متشکرم از شما بابت حضورتون و توضیحاتتون. آنچه که در بیقاب بی‌نقاب امروز تقدیم حضورتون شد درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده بود و تمام تلاشمون رو کردیم تا از ابعاد مختلف به این قانون نگاه بکنیم، هر چند که فکر می‌کنم همچنان لازم هست بیشتر درباره این قانون صحبت بشه، بیشتر به خصوصا قشر ضعیف جامعه کمک بشه، به اون مادری که برای ما پیامک فرستاده و گفته که نان در سفره نداره باید کمک بشه و همه طرها و ایده هایی که ما داریم میدیم باید برای کل مردم باشه. یادمون نره مردم فعلا به دلایل مختلف در سخت‌ترین شرایط اقتصادی هستن و امیدوارم که سیاست هایی که ما انجام میدیم سیاست های درستی باشه. متشکرم ازتون که با بیقاب بی‌نقاب همراه بودید. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
جلوه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جا دل را به کف هر که نهم باز پس آرد، کس تا به نگه داری دیوان ندارد. در انجمن عرض فروشان من هم پای دیوان سر صحبت فرزان ندارد، دیوان سر صحبت فرزان. ده روزه عمر این همه افسانه نداره. از شاه و پیدار هر که در این میکد رهیا جز خون دل خیش به پیمان ندارد، جز خون دل خیش به پیمان
خب خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم همراهی بفرمایید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 3 رقمی 162 تماس بگیرید، نظرات خودتون رو منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما عزیزان برنامه‌ها تقدیم حضورتون بشه. خب خدمتتون عرض کنم که بیماری کرونا و این ویروس لجوج منحوس با شدت و حدت هرچه بیشتر در جامعه فعالیت میکنه. بر ماست که توجه داشته باشیم به شیوه نامه های بهداشتی، پروتکل هایی که اعلام شده. امیدواریم خانواده های عزیز، مردم شریفمون به هر حال اتصال این بیماری رو قطع بکنن با رعایت شستن دست ها، فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک، تا انشالله مدیریت بشه، چرا که مدافعان سلامت شبان روز در خدمت بیماران کرونایی هستند و خسته خواهند شد. ضمن اینکه فضای مناسب رو هم الان ما دیگه از دست دادیم، تمامی تخت‌های بیمارستانی اشغال این نوع بیماری است و حتی اشاره شد وزیر محترم بهداشت گفتن ممکنه بخش‌های دیگری رو هم اختصاص به بیماری کرونا بدیم. اگر ما رعایت بکنیم مطمئناً این فاجعه به وجود نمیاد و آمار کشته شدگان اینقدر رکورد نخواهد زد. خب دوستان، هم در هفته نیروی انتظامی قرار داریم و هم در هفته وقف. هر دو مورد برای ما بسیار ارزشمند هست. نیروی انتظامی حافظ نظم و امنیت کشور ماست. تبریک میگیم این هفته رو به این عزیزان و تلاش‌های شبانه روزی که داشتن و آنچه که مقام معظم رهبری در پیامی که برای سردار اشتری ارسال فرمودند نشان دهنده توجه مقام عظمای ولایت به فعالیت‌های نیروی انتظامی است. جا داره ما هم تقدیر و تشکر بکنیم. اما در هفته وقف هم هستیم. صدقه جاریه‌ای که بسیاری از واقفین عزیز در طول این مدت تونستند وقف‌هایی رو انجام بدن در حوزه‌های علمی، بهداشتی، درمانی، ایتام، نیازمندان و دیگر موارد که جا داره از این عزیزان هم تشکر بکنیم به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که در زمینه وقف داشتن. طبق آماری که داشتیم از سال 88 تا 98 حدود 20 هزار وقف جدید صورت گرفته در همین حوزه‌هایی که عرض کردم: علمی، دانشگاهی، حوزوی، مساجد، ایتام، نیازمندان، که جا داره تقدیر بکنیم هم از عزیزانمون در سازمان اوقاف و هم از واقفین عزیزی که تونستن یک کار صالح و نیک رو از خودشون به جا بگذارن. خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه او با ما حرف میزند به تفسیر قرآن کریم جزء 14 سوره مبارکه نحل آیه 43 میپردازه.
در زلال جاری در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف می‌زند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. سر سفره قرآنیم، سوره نحل آیه 43. با هم بشنویم آیه رو.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ما قبل از تو نیز جز مردانی که به سویشان وحی نمودیم فرشته و موجود دیگر نفرستیده بودیم. قبل از تو هم برای مردم پیغمبرهایی که آمدن مثل تو بودن، نه برای مردم فرشته آمده نه موجود دیگه. بابا در تاریخ هر که پیغمبر بوده یه انسان بوده مثل تو، چرا این نازیر بار نمیرن؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید از اهلش بپرسید. آخه گاهی وقتا میگفتن با پیغمبر فرشته بیاد، چرا به جای پیغمبر فرشته نمیده؟ چرا پیغمبر تو بازارا راه میره؟ چرا غذا میخوره؟ خب میگه همه پیغمبرا غذا میخوردن، همه پیغمبرا تو بازارا راه میرفتن، همه پیغمبرا مردان بودن مثل شما، چطور همه رو قبول کردید به پیغمبر ما که رسیدید فقط بهانه میگیرید؟ و ما ارسلنا من قبلک. این من قبلک که داریم گفتیم در قرآن بعدک تو قرآن نیست. این قبلک این پیغمبر، پیغمبر ما آخرین پیغمبره، چون اگر آخرین بود بعدک میگفت. خب این اصل کلی رو عقل میگن، این اصل کلی عقلی رو که میگن که انسان باید به کارشناس رجوع کنه. رجوع به کارشناس اصل عقلیه. اصل دلیل تقلید ما هم همینه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مراجع ما هم تقلید میکنن. تمام مراجع ما وقتی مریض میشن میرن پلو پزشک، هر چی دکتر گفت عمل میکنن. این میشه تقلید. تقلید این چیه؟ یعنی هر چی این کارشناس میگه عمل کن. خود مراجع ما وقتی مریض میشن از دکترها تقلید میکنن. خود دکتر هم باید از مرجع تقلید کنه. اگه کسی بگه ما تقلید میکنم این تکبر داره. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حالا اهل ذکر کیه؟ از اون یه روایات زیادی داریم، هم شیعه نقل کردن هم سنی، که در جلد سوم ملحقات احقاق الحق اومده که مراد از اهل ذکر اهل بیت پیغمبر هستن. اهل سنت مثلا طبری، ابن کثیر، آلوسی هم در تفسیرشون زیل این آیه آوردن که فاسألوا اهل ذکر، از اهل ذکر بپرسید یعنی چه؟ یعنی از اهل بیت پیغمبر بپرسید. نکاتی که تو این آیه 43 استفاده کنیم که یکی که پیامبران الهی همه از جنس خود بشر بودن نه از جنس فرشته، الا رجالن و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن، اونا مردانی بودن. یک دوم اینی که جهل عذر نی، کسی نمیتونه بگه من بی سواد بودم. روایت هم داریم روز قیامت از افراد میپرسن چرا همچی بودی؟ میگه نمیدونستم. میگه هلا تعلمت؟ خب نمیدونستی باید بری یاد گیری. جهل عذر نیست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کسی نمیتونه بگه چون بلد نبودم به وظیفه‌ام عمل نکردم. مسائل دین رو باید از کارشناس پرسید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قبل از شما هم هر پیغمبری آمده انسانی بوده مثل شما بوده، غذا می‌خورده، تو بازارا راه می‌رفته. اگر هم شک دارید بپرسید از اهل ذکر، بهانه نگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:39 است.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم. Yeah, I-